أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أَمْ يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بعتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. بخشی از مطالبی که مربوط به آیات قبل هست این است که در آیه 32 و 33 سه مطلب در اثر اهمیتی که بود تکرار شد. تنها کلمه غابرین تکرار نشد. اون مطالب سگانه نجات حضرت لوط و نجات اهل بیت لوط و هلاکت همسر لوط، این سه مطلب هم در آیه 33 آمده، 32 آمده، هم در آیه 33. این چنین نیست که فقط کلمه غابرین تکرار شده باشد. و چون این فرستاده ها با حضرت ابراهیم سلام الله علیه از یک طرف، با خود حضرت لوط سلام الله از طرف دیگر گفتگو داشتند، برای اهمیت این مطلب این مطالب سگانه در آیه 32 و 33 تکرار شد. مطلب دیگر این که فرمود جدال لغتا معلوم است چیزی که تنابش آدم محکم میبافد، میگن این جدل است، یعنی فصل محکم هست. ولی در اصطلاح عامه مردم و همچنین در اصطلاح خواص یعنی منطق، گفتگوهایی که برای انصراف مخاطب از اون روش به عمل می آید این بهش میگن جدال. پس یه معنای عام لغوی دارد، یه معنای اصطلاحی، گرچه بین اون چه که در اصطلاح عام مطرح است یعنی توده مردم و اصطلاح منطقی فرق است. چه اینکه بین اون چه به عنوان مصطلح منطق است و اون چه که به عنوان مصطلح قرآن کریم است باز فرق است. ولی بالاخره جدال در این است که یه سلسله اصول مشترک به مقبول بین طرفین باشد یک، و این مورد گفتگو قرار بگیرد دو، و هدف مجادل هم این باشد که طرف را از اون مذهبش منصرف کند سه. این عناصر چنگانه در جدال مأخوذ است. در قرآن کریم فرمود شما جدال احسن کنید. اگر شما بخواهید جدال کنید، در سوره نحل فرمود و جادل هم بالتی هی احسن، اونها اگر بخواهند حمله کنند و جدال کنند، شما مواظب باشید که منحصراً به طریق حسنا جدال کنید. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. جدال احسن چه به صورت مثبت که در سوره نحل آمده، چه به صورت حصر که در سوره عنکبوت که محل بحث آمده است این دو عنصر محوری را دارد، یکی خوب حرف زدن، یکی حرف خوب زدن. خوب حرف زدن همان است که فرمود وقول و له قولا لینا، حرف خوب زدن همان است که فرمود قول و قولا سدیدا. حرف متقن، حرف محکم، حرف مبرهن قول سدید است. یه وقت است یه حرفی است انسان میزند که این حرف درباره دیگری است و این شخص را حد میزنند برای اینکه این غضب کرده است. یه وقت است همین حرف را دیگری با دلیل میزند، اون متهم را حد میزند. فرق شهادت و غضب این است که هر دو یک سخن میگوین، هر دو میگن زن از زید، از زید و زانین، اما یکی را حد میزنند به حد غضب، در دیگری زید را حد میزنند. اونجا که شهادت است مشهود علیه را حد میزنند، اونجا که حرف بی دلیل است برهانی ندارد شاهدی ندارد گوینده را حذف می‌زنند. بین قذف و شهادت این فرق جوهری است. ما در جدال طبق این آیه موظفیم هم خوب حرف بزنیم هم حرف خوب بزنیم. خوب حرف زدن به رعایت کردن آداب فصاحت بلاغت رعایت ادبی و ادب، حرف خوب زدن حرف ببرهن زدن. پس قولا له قولا لینا یعنی خوب حرف بزنید، قولو قولا سدیدا که اصل کلی است اختصاصی به وجود مبارک موسی و هارون علیه السلام ندارد، یعنی حرف خوب بزنید. مطلع بعدی آن است که در سوره مبارک حج هم این دعایه آمده بود که قبلا بحث شد، جدال به غیر علم میشه باطل دیگه. در سوره حج آیه 3 و آیه 8 مشابه یکی از همین آیاتی که در سوره لقمان آمده. در سوره مبارک لقمان یه مطلب هست، در سوره مبارک حج جامع تر مفصل تر بین آیه 3 و آیه 8 هست. فرمود اگر تابعی محقق باش، مطبوعی محقق باش، امامی محقق باش، مأمومی محقق باش، اگر بخواهی پیروی کنی از کسی باید تحقیق باشد، بخواهد رهبری کنی باید محققانه باشد. که فرق آیه 3 و آیه 8 سوره مبارکه حج قبلا گفته شد. خب پس گاهی یه سلسله اموری است که یک جانبه است، یعنی از این طرف یه سلسله امور دارن از اون طرف یه سلسله. در اینجا سخن از جدال نیست، اینجا پیشنهاد کفایت مذاکرات است. این قل یا ایها الکافرون لکم دینکم تا یا لا عبد ما تعبدون و انتم عابدون ما عباد برا انا عابدون ما عبدتون و انتم عابدون ما عباد لکم دینکم ولی دین. این پیشنهاد کفایت مذاکرات است، این دیگه جای جدال نیست، این گفتمان و گفتگوی دینی و اینا نیست. اما در گفتگوی دینی یه دستور جلسه میخواد، اگر بنا شد که دو گروه با هم بشینن بحث بکنن یه صورت جلسه یه دستور جلسه میخواد. اون دستور جلسه اینه درباره این که حکم قرآن و تورات اصیل و انجیل اصیل یکیست، این دستور جلسه. خدا خدای ما و خدای شماست یکیست، ما مألوه و مربوب اوییم، بین ما و شما فرقی نیست. بعد از مسئله اعتقادی نوبت به عمل میرسد، ما و شما در برابر خدا منقادیم. این امور چهارگانه دستور جلسه است، نه اینکه این امور چهارگانه را طرفین قبول دارن. اگه طرفین قبول داشته باشن که دیگه جدال نیست. نه این که از همون اول یکی رو این قبول داره یکی رو اون قبول نداره. این میشه لکم دین و کم ولی دین، این دیگه جدال نیست. بیان بگر شما هر مذهبی که دارید، ما هر مذهبی که داریم، قرار ما با این باشد که روی این امور چهارگانه بحث بکنیم. بحث ما هم درباره تورات اصیل است نه تورات محرف، انجیل اصیل است نه انجیل محرف. اون که آمنا به ما انزل الینا و ما انزل الیکم، نه ما حرفتم، نه من الناس من یحرف الکلمه ام موازعه، بلکه ما انزل الیکم. پس این امور چهارگانه دستور جلسه است. و دستور جلسه سامان پذیره، انسان گفتگو میکند یا به نتیجه میرسد یا به نتیجه نمیرسد. فرمود اگر شما دستور جلسه عالمانه داشتید و به طریق الحسنا و به جدال الاحسن جدال کردید، نتیجه دارد. هم بعضی از داوران از بیرون ایمان میآورند، هم برخی از اهل کتاب ایمان میآورند، خب یه عده هم به ایمان نمیآورند. اگر یه همچه جدال احسنی کردید، فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به، و من هؤلاء، از این مشرکینی که تو جلسه نیستن ولی ناظر این مجادله هستن، اونم یؤمنون به. یه عده هم ایمان نمیارن. بنا نیست که در تمام گفتگوها همیشه طرفن به یک سمت سوق داده بشون. بله دیگه، ما انزل الله به طریق تحریف کردن دیگه. فرمودن اون چی که وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیه آوردن اون حقه، اما این که یکتبون الکتاب به ایدی هم ثم یقولون هذا من عند الله، ما به اون ایمان نمیاریم. ما به چیزی ایمان آوریم که خدا نازل کرده بر موسی کلیم و هارون سلام الله علیه. ما اون وقت نه، برخی از اون اصول بود، لذا در قرآن فرمود فعتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقون، و علما و احبار فرمود این نسخه خطی تو خونها شما هست، بیارید ببینید هر ما درست است یا نه، شما همه رو که پنهان کردید. و تفسیر انجیل رو هم که منحصر به خودتون میدونید، به کسی هم اجازه نمیدید. فعتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. خب حالا برخی از امور را ممکن است تا کنون تحریف کرده باشید، ولی قبلا دایی بر تحریف نبود. با وجود اسلام و ظهور اسلام که آثار وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظهور کرده است، اینا تحریف کردن، احکام و تغییر دادن، ولی برای توده مردم. اما اون نسخه های اصلی هنوز بود. فرمود اون نسخه رو در بیارید ببینید که همین که ما میگیم هست یا نه. ما که تورات ندیدیم، ما که انجیل ندیدیم، در عمرمون ندیدیم. شما در بیارید ببینید همینی که من بگم هست یا نه. قل فاتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین، خب همون رو کسمان کردن دیگه. بنابراین یه اصول مشترکی ما داریم که دستور جلسه است. این دستور جلسه غیر از پیشنهاد کفایت مذاکراته، دستور جلسه غیر از این که نتیجه را ما قبل از شروع جلسه اعلام بکنیم، بگیم این چهار امر مورد قبول طرف این است، خیر، این چهار امر مورد دستور جلسه است. خب در جریان جدال وقتی به اینجا نتیجه رسید، فرمود به این که اینا تو جدال موندن، یه عده سه گروه شدن، مشرکین اهل حجاز، اونا که خب بالاخره رو فطرت توحیدی مونده بودن ایمان آوردن، منصفان اهل کتاب ایمان آوردن که بمن اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، اون متعصبان و متحجرانشون جهود انکار کردن و ما یجهد و با یاتون الا الکافرون یکی الا الظالمون دوتا. بعد گفتن به این که بهانه آوردن، گفتن یه معجزه نظیر معجزه هست موسی و هست عیسی که محسوس باشه بیاری. فرمودن به این که معجزه آوردن که دست ما نیست که ما هر روز منتظر باشیم ببینیم شما چی پیشنهاد میدید. که معجزه را ذات اقدس اله می آورد. این یک، به اذن خدا، خدا قدرتی در ما ایجاد میکند. دوتا، اگر اون قدرت را داد عملا و ال اذن را داد علمن دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میکرد. این درباره اصل معجزه که ما مگر قرآن رو خودمون آوردیم که حالا معجزه رو خودمون بیاریم؟ مگر دعوای نبوت رو خودمون داشتیم که حالا خودمون معجزه بیاریم؟ ما یه حرفی زدیم از طرف دیگری، معجزه رو باید دیگری بگه. اگر ما یه دعایی داشته باشیم بگیم ما این علم رو داریم، بعد شما از ما حق دارید دلیل طلب کنید. اما ما که خودمون نگفتیم پیغمبری، به ما گفتن بگو پیغمبری، ما هم گفتیم چشم. به ما هم باید معجزه بدن، ما میگیم چشم. منتها در موقع معجزه نفس مبارک اون انسان کامل نسبت به اون قلمرو به رسالتش یا مطلقا به منزله نفس انسان است نسبت به بدن. همانطوری که بدن هر کسی به اذن خدا در اختیار روح اوست، انسان خود خواست بدنش حرکت بده، از جای به جای ببره، میتونه دستش حرکت بده، پاش حرکت بده، زبانش حرکت بده، همه اعضا و جوارح رو حرکت بده به اذن خدا. اینا که میپرن بالاخره وزنشون یا 60 کیلو یا 70 کیلو، این 80 کیلو بار رو از یه جای به جای پفش میاد پرت میکنه اون طرف. بالاخره این روح قوی است که این بدن 60 کیلو رو پرت میکنه اون طرف دیگه، کسی رو پرت میکنه دیگه. این روح قوی است. یه انسان در حال عادی 60 کیلو است، به طور عادی 70 کیلو است، یه کسی میتونه رو بغل بزنه جابجا بکنه. اما تو دعوا و عصبانیت 7-8 نفر میخوان این رو تکون بدن، نمیتونن. این قدرت مال اون روح، نمال این بدن. این بدن اگر اینجور بود خود چطور قبلا در حال عادی یه نفر رو کاملا جابجا میکرد؟ اما حالا که عصبانی شد دعوا، 7-8 نفر میخوان این رو تکون بدن، نمیتونن. این قدرت بدنه که روح هست که این بدن رو که 70-80 کیلوست یا 7-8 متر پرت میکنه اون طرف، مثل اینه که میپرن. یا تو دعوا قابل حرکت نیست. بالاخره روح سلطان بدن است و بدن رو اداره میکنه. اون ولی الله که جان جانان است نسبت به کل نظام اینطوره. این نظام به منزله بدن اوست، منزله دست و پا و چشم اوست. هر عضوی از اعضای این جهان را به اذن مدیر کل و رب کل بخواهد حرکت بدهد، حرکت میدهد. این بیان نورانی هست، تعمیر رو که بارها مرازه فرمودید تو نهج البلاغه در اون خطبه قاصعه هست. حضرت فرمود در مکه یه دی آمدن گفتن تو اگر معجزه بیاری ما ایمان بیاریم. فرمود چه کنم؟ فرمود به اینکه این درختی که اونجاست دستور بدی نیمی از اون درخت بمونه، نیمی بیاد پیش تو. حضرت موجود مبارک هست تعمیر فرمود همین کار رو کرد. یعنی درختی که اونجا ایستاده بود، این درخت دو نیم شد، نیمی موند و نیمی از اونجا حرکت کرد آمد خدمت حضرت. عرض کردن که دستور بدید اون نیمی دیگرم حرکت کند. از تعمیل فرمود اون نیمی دیگرم حرکت کرد آمد خدمت حضرت. شاخه های این درخت رو دوشای ما قرار گرفت. این تو نهج البلاغه تو خطبه قاصعه است. بعد عرض کردن دوباره دستور بدی این دوتا درخت، این دوتا نیم، یکی بشه بره سر جاش. همین کار را وجود مبارک حضرت کرد و معزاله گفتن این سحر است. خب من اصدق و من العلی قولن، بیان از تعمیر است تو نهج البلاغه تو خطبه قاصعه دیگه. خب اینا رو به اذن خدا کرده. غرض این است که نفس انسان کامل نسبت به قلمرو به رسالتش، حالا اگر نبی غیر مرسل بود محدود است، اگر نبی مرسل بود محدود نیست، کل عالم است. نفس انسان کامل نسبت به جهان به اذن الله به منزله نفس خود انسان است نسبت به بدن. بدن ما در اختیار ماست دیگر، به اذن کی؟ به اذن خدا. اگر ذات اقدس الله یکی از این ذرات را برداره، انسان میشه فلج، نمیتونه دستش تکون بده، نمیشه زبانش تکون بده. این چنین نیست که بدن در اختیار ما باشه، معاذ الله، چه خدا بخواهد چه نخواهد. یکی از این ذرات توی سکتهای مغزی همین طور دیگه، معاذ الله. خب پس به اذن خدا نفس انسان بر بدن او مسلط است، فعال مایشاست. به اذن خدا نفس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و اهل بیت علیه السلام در کل عالم چون جان جانانن مؤثرن به اذن خدا. اگر اذن بده میکنن، اگر اذن نده نمیکنن. فرمود به این که ما که به ذات این کار رو نداریم، بالاخره ما معزون از طرف ذات اقدساییم. شما معجز، مگه ما خودمون گفتیم پیغمبریم؟ ما که خودمون نگفتیم پیغمبریم که. خدا به ما فرمود برو، گفتیم چشم. معجزه بیار، بگیم چشم. تا دستور نداد قدرت نداریم. هذا اولا. و ثانیا چه معجزه بالاتر از این قرآن؟ اگر عصای موسی میخواهید که اون در یه زمان خاص بود، و اگر خسف قارون را میطلبید هم زمین مخصوصی. ما یه معجزه آوردیم که زمان و زمین نمیشناسه، همه جا با شما هست. این قرآن معجزه است دیگه، میگه نمیسلیم بیارید. خب این قرآن که معجزه است مسلم بیارید، شما میخواد بگید که به چه دلیل این معجزه است؟ من میگم من شاهد دارم. این شاهد دارم اون نیست که جناب زمخشری در کشاف معنا کرده. زمخشری آیه 52 همین سوره عنکبوت را قول کفا بالله بینی و بینکم شهیدا اینجا معنا کرده که ما حجت خدا را ابلاغ کردیم. خدا شاهد است که من وظیفه خودم انجام دادم. به خدا شاهد است که بعضی از شما وظیفه تو را انجام دادید. به شاهد است که بعضی از شما وظیفه انجام ندید. این مطلب حق است، ولی با سیاق آیات هماهنگ نیست. سیاق آیات اینه که اینا معجزه خواستن. ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود بگو اولا معجزه به اذن خداست، یک، و ثانیا ما معجزه آوردیم، دو، و دلیل این که ما معجزه آوردیم از طرف خدا هستیم، خدا شهادت داد که من از طرف او هستم. چرا؟ برای که امضای او، نامه او، پیام او دست منه. اگر کسی بگوید من از طرف فلون حاکم آمدم، خط اون حاکم، امضای اون حاکم، پیام اون حاکم دستیم باشه، خودم باور میکنه دیگه. فرمود به این که من شاهد دارم، من از طرف خدا آمدم، برای که حرف خدا به دست منه. میگید حرف خدا نیست، مثل این بیاری. این بخش پایانی سوره مبارکه رد همینه دیگه. آیه پایانی سوره مبارکه رد یعنی آیه 43 این است: و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار میگن تو پیامبر نیست. بسیار خوب، بگو من پیامبرم. چرا؟ برای که امضای خدا، نامه خدا، نام خدا، دستور خدا، کلام خدا دست منه. قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. معنای شهیدن این نیست که خدا میداند من شهیدم. این پیشنهاد کفایت مذاکراته، این که استدلال نیست. کفار میگن تو پیغمبر نیست. این بگوید خدا میدونه من پیغمبرم، این که احتجاج نشود. این شهادت من علم نیست، این شهادت من این گواهیه. کفار میگن تو پیغمبر نیست، از طرف خدا نیامدی. فرمود بگو خدا گواهی داد من از طرف او آمدم، برای اینکه این کتاب دست منه، این نامه اوست، این امضای اوست، این پیام اوست. میگید نه مسلم بیاری. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. این به من عنده علم الکتاب هم که وجه وجود مارک هست همین تطبیق شده است. علما یهود، علما شما هم میدونن، نه اینکه خدا میداند که من پیامبرم. خب این چه حجتی است؟ اونا میگن تو پیغمبر نیستی؟ این میگه خدا میدونه من پیغمبرم، اینکه احتجاج نشد. اونها میگن تو پیغمبر نیستی، از طرف خدا نیامدی. ایشون میگه نه، خدا شهادت میده من پیغمبرم، برای اینکه نامه شو من داد، دستش رو من داد، کلامش دست منه. این آیه محل بحث سوره مبارکه عنکبوت، یعنی آیه همین سوره که محل بحث است، آیه 52 همون آیه 43 سوره مبارکه رعد است که احتجاج الهی است. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا. خدا عالم سماوات و الارض است و ما را فرستاده برای هدایت شما، نامه خودش هم به دست ما داده. و الذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اینا خاسرن، وگرنه اونهایی که آمنوا بالحق، آمنوا بما انزل الیکم، نظیر اون چه دستور مبارکه بقره بحثی روز گشت، فین آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا، اونا هستن که اهل نجات و اهل فلاح و رستگاری هست. خب اون تو بحثای قبل روشن شد که علم مستلزم عمل نیست. وجود مبارک موسی کریم تو همون سوره اسراء دارد که به فرعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. خب برای تو ثابت شد اینا معجزه است. چون چطور ما عالم بی عمل داریم؟ تو بارها قبلا مکرر گذشت، چون مشکل روز ماست دیگر. چطور ما عالم بی عمل داریم؟ یعنی ممکنه کسی قرآن رو خوب بفهمه، تفسیر بکنه، روش منبر سخنرانی خوب بکنه، ولی پای منبر آمده نامحرم نگاه کنه. چرا؟ برای اینکه علم یه چیز دیگه است، یه متولی دارد که مسئول اندیشه است. تصمیم، عزم یعنی عزم، جزم یعنی جزم. بینشون بین آسمان و زمین فرقه. جزم داریم و نیت داریم و اراده داریم و متولی اینها که انگیزه است. جزم داریم و تصور داریم و تصدیق داریم و قیاس اقترانی و استثنایی و اندیشه داریم که مسئول چیز دیگه است. اگر انسان وارسته باشد بین اندیشه و انگیزه جمع می کند، میشه عالم عادل. و اگر کاسب کار باشد عالم بی عمله. بین دستگاه جزم و دستگاه عزم گاهی بین الارض و السما فاصله است. وجود مبارک موسی فرمود آخه برای تو روشن شد دو تا چهار تا، چرا ایمان نمیاری؟ این به جهد و به ها وستهی قنطا انفس هم، برای اینه که جهد انکار مال عقل عملی است، یعنی اون کاری که ما عبده به رحمان وکتسه به الجنان تو بیان نورانی از تعمیر فرمود این اسیر شده. کم من عقل اسیر تحت هون امیر. در جهاد درونی هوس این دستگاه اراده را به اسارت گرفته. خب اگه پای کسی فلج شد یا به زنجیر بسته شد، شما به او دوربین بده، میکروسکوپ بده، تلسکوپ بده، عینک بده، او به خوبی مارغرب رو میبینه. این در دیدن مارغرب مشکلی ندارد که، ولی نمیتونه فرار کنه برای اینکه پاش بسته است. حضرت امیر فرمود مشکلی مد خداها علم نیست که شما این آیه بخونی. مشکل اینا اینه که در جهاد نفس این هوس اون دستگاه و متولی اراده و نیت را به اسارت گرفته. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. و خوب سخنرانی میکنه، خوب مقاله مینویسه، خوب حرف میزنه. این حرف مثل کسی هی تلسکوپ گذاشته، میکروسکوپ گذاشته، دوربین گذاشته، عینک گذاشته، از دور و نزدیک مارغرب رو میبینه و خبرم میده. خب بله، اما نمیتونه فرار کنه چون چشم فرار نمیکنه، پا فرار میکنه، پا بسته است. حضرت اون مواظب باشه در جریان جهاد نفس این به اسارت نرود. اون اول کاری که اون شیطان میکند این رو به بند میکشد. اعوذ الله من شرور انفسنا سیئات. خب فهمت قول کفا بالله بینی و بینکم شهید. این بود دلیل ماست. البته او عالم سماوات و ارض هم هست و اونها که این ایمان نیاوردن خسارت دیدن. اینا گاهی وقتی به سطوح آمدن حرفی برای گفتن ندارن. گاهی به انبیاشون میگن شما ما را خسته کردی از بس گفتید، یا نوحو جادل تناف اکثرت جدادنا فعته ما تاییدن هم کنتم این از صادقین، اگر راست میگید عذاب بیاد. گاه اینجا میتنن. یا گاهی تعبیراتشون این است که کسفن من از سما اصحاب ایکه به پیامبرشون میگفتن فاسقط علینا کسفن من از سما، نظیر اون چه که در اسلام برخی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که این کان هاذا فالحق فامطر علینا حجاره من السماء ترى بعضا من علی. فرمود اینا یستعجلون بالعذاب، ولی عذاب حسابی داره، کتابی داره. مادامی که شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور دارد، عذاب استئصال نمی آید. و از طرف مادامی که اونها در حضور حضرتن، بازم عذاب نمی آید. اینا یا نسبت به عذاب دنیایی عجله دارن، یا نسبت به عذاب آخرت، به قیامت. شما ببینید کل عالم نسبت به مسئله قیامت اصلا قابل حساب نیست. ما حالا این ذالکه مبلغ و هم من العلم، مثل کسی که در بازار اقتصاد یه مقدار پول خورد تو جیبشه، این که اهل تجارت نیست. و بود اعرض ام من تولا ان ذکرنا ولم یر الا الحیات الدنیا، الا الحیات الدنیا ذالکه مبلغ و هم من العلم. ما در برابر خود این حوادث دنیا و این راه شیری و اینا مونده ایم، چه رسد مسئله ابد. الان میلیون ها سال این ستاره‌ای که ما شبها میبینیم، این نورش میلیون ها سال، الان معلوم نیست اینجا باشه که، این نورش میلیون ها سال حرکت کرده تازه به ما رسیده. این تازه مال این ستاره هاست که الان وضعش معلوم نیست به کجا رفته باشه. ما که وضعمون نسبت به این مجموعه این طور است که فلاتن فی که حلقتن فی ولات، نسبت به ابد چه عجلی داریم؟ فرمود نسبت به عذاب دنیا عجله میکنن، عجلشون بی خوده. نسبت به عذاب آخرت عجله میکنن، الان تو عذابن اینا. خیلی ها همونطوری که احاطت بهم خطیئتهو الانم فنارو محیطتون بهم، الانم تو جهنمن، دفعتا میفهمن داره گر میگیره. میبینید این تعبیر استعجال رو هم درباره عذاب دنیا بیان کردن، هم درباره عذاب آخرت. و یستعجلونک بالعذاب، ولی هر چیزی حسابی داره، کتابی داره. گاهی فرزندان صالح از اینها باید به عمل به دنیا بیان. ولولا اجل المسمن لجاءهم العذاب، و اگر نوبت فرا رسید ولیأتینهم بغتةً وهم لا یشعرون. این که میگن فلان کس رو بهتان زدن، بهتان برای اینکه انسان یک کاری که نکرده بگوین، این مبهوت میشه دیگه، این میگن بهتان. فرمود فتبهتهم، در بخشای دیگه از قرآن دارد که عذاب الهی بغتتن میاد، فتبهتهم این رو مبهوت میکنه، دفعتن غافلگیرشون میکنه، نمیدونن که خبر که نمیکنن که فلان ساعت میاید که بهتان همینه دیگه، مبهوت میشه که من این کارو نکردم، چی رو من اسناد میدم. اینجا عذاب هم همینطوره، این از کجا آمده، از چی جور شده، چه خبره در عالم. فتعتیهم بغتتن فتبهتهم، این رو مبهوت میکنه که این چیه، هواشناسی، زمینشناسی، زلزل است، این چیه. فرمود وقتی عذاب بیاد این رو مبهوت میشن، نمیدونن از کجاست. بله دیگه، باطل این اوسان و اسنامی که هست، واقعش فرمود بین که اتجا درونی فی اسماء که مسما ندارد. در سوره مبارکه تا ابراهیم مانده اون گذشت که شما فرمودید مجادله میکنید با ما درباره فی اسماء سمیتموها، مثلا شما کلمه رب رو میگید، این رب یه لفظی است که شما میگید ما هم میگیم، مفهومی دارد که شما هم میفهمید ما هم میفهمیم، این مفهوم را ما بر ذات اقدس اله تطبیق میکنیم، این اسمشون با مسمی، شما همین مفهوم را بر صنم و وثن تطبیق میکنید، این زیرش خالیه، فی اسماء سمیتموها، اسم خالیه، زیرش خالیه. یعنی این شما هر چه بگردید میبینید در بتکده رب پیدا نمیکنید، و همین وهم و خیال شما ایمان دارید. لذا فرمود که فی اسماء سمیتموها، این نامی است، ما انزل الله بها من سلطان، دلیلی ندارد به اینکه این اسم مصداق دارد، بلکه دلیل دارد که این اسم مصداق ندارد، اسمی بی مسماست. لذا زل عنهم ما کان یفترون، اینجا هم همینطوره، باطل منش همینه دیگه. و اما درباره آخرت یستعجلونه که بالعذاب، که خب حالا عذاب قیامت بیاد. اینا خیال میکنن که عذاب قیامت هم تعیینش به دست اینهاست یا مثلا تاریخ زمانی و زمینی برمیدارد، در حالی که و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. آیاتی که مربوط به محیط بودن جهنم است دو طایفه است. یک طایفه مقید است، نظیر همین طایفه که دارد و این جهنم لمحیطتون بالکافرین یوم یغشاه العذاب. ظاهرش این است که جهنم در قیامت محیطی به این هاست. طایفه دیگه مطلق است که جهنم محیطی در جهنم محیطون بالکافرین. ظاهر مشتق هم این است که متلبس بالحال است. استعمال مشتق در آینده مجاز است اندالکل. در باره من قضا انه المبدأ محل اختلافه. خب جهنم محیط به کافرینه. این دو طایفه از آیات مثبتانند، دلیل بر تقیید نیست. برخیا همکنون یتوفون بینه و بین النار، همکنون تو جهنم همون، تا یه عاملی میخواد که نشون بده، وگرنه همکنون کسانی که احاطت بهم خطیعتهو، همکنون جهنم محیطتون بها. یه بیان لطیفی رو مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی تو کتاب شریف القدیر از وجود بارک هست امیر سلام الله علیه نقل میکند که در زمان سومی یک کسی از گورستان آمده و جمجمه سرد یک کافری را آورده در حضور عثمان، گفت شما میگید کفار تو وقتی که وارد شدن تو جهنم برزخی هستند، تو جهنم هستند، و من دست زدم رو این سر، این سر سرده، اثری از حرارت نیست. خب اونا که اهل معارف نبودن، به وجود مبارک هست امیر مراجعه شد. اونها برخی ها ادب رو رعایت میکردن میرفتن خدمت حضرت امیر سلام الله علیه، برخی هم این رعایت نمیکردن حضرت رو میآوردن. خب اون انسان کامل برای حفظ اون موقعیت و وحدت خیلی از کارها رو میپذیرفت. وقتی حضرت شبا بودن یا اینا به عرض محضر حضرت رسیدن، به سائل گفتن، به مستشکل اعید المسئله. این مستشکل گفت که شما میگید کفار بعد از مرگ در جهنم برزخی هن، القبر حفرت و من حفر نیران. این هم سر یک کافر است و این سر سرده. حضرت دستور داد زند و مسعار حاضر کنید. مرحوم امینی نقل بکند که زند و مسعار قبل از اینکه کبریت اختراع بشه و بسال دیگه، این درخت مرخ و افار در حجاز بود، در جای دیگه هم بود. این درخت مرخ و افار این چوبشو که می گرفتن وقتی به هم می زدن جرقه می زد. بعدها این سنگ چخماخ پیدا شده که اینها رو به هم می زدن، یکی رو زند رو به مسعار می زدن جرقه پیدا می شود. حضرت فرمود زند و مسعار حاضر کنید. حاضر کردن، فرمود دست بزن، این زندم سرد است، این مسعارم سرد است. و برای سرده به هم زد، یا فرمود به هم بزن، به هم زدن جرقه پیدا شد. فرمود آتش در درون این است، کسی باید این درون رو روشن کند. شما بیرون دست میزنی میگی خبری نیست، در درون چه خبر داری؟ خب این معارف کجا؟ اون چی که سومی امثال سومی فکر کردن چه کجا؟ روی این معارفه که مرحوم امینی رضوان الله نقل کرده. الان جهنم محیط به کافرینه، بله ظهورش مربوط به صحنه قیامت است. قیامت ظرف ظهور این حقایق است، نه ظرف حدوث این حقایق. اگر فرمود یوم لا تملک نفسا لنفس شیئا والامر یوم اذن لله، یعنی الیوم معاذ الله امر لغیر الله است، فردا لله است. یا نه فردا روشن می شود که در کل عالم الامر لله. فردا یعنی قیامت ظرف ظهور این معارف است، نه ظرف حدوث این معارف. رو اون جهت باطنا جهنم محیط به کافرین است، ولی ظهورش البته مربوط به قیامت است. فعلا آرامن. اگر باطن را بخواهیم، آیه سوره مبارکه الرحمن که یتوفون بینه و بین حمیم نار، این کسی که از منزل تا مغازه یا از مغازه تا منزل کارش رباخاری و امثال ذالک است، این یتوفون بینه و بین حمیم، اگر باقش اینه بخواد روشن بشه برای همه، البته به قیامت و مربوط است. اما این چنین نیست که الان در روح و ریحان باشه قیامت ببرنش بهشت. باطن گناه حقیقتا نار است، باطن گناه حقیقتا سمر. بله، یکی مربوط به عذاب قیامت است، یکی مربوط به عذاب دنیا. اون یستعجلونه که بر عذاب مربوط به دنیاست، نظیر اون چه که اصحاب ایکه گفتن اسقط علینا کسفا من السماء یک. در اسلام هم بعضی گفتن امطر علینا حجارتا من السماء ابئتنا بعذاب علیم، سأل سائل بعذاب واقع، از این قبیل است. درباره استعجال دوم عذاب آخرت است، و یستعجلونک بالعذاب اما بان جهنم لمحیطه بالکافرین، کی ظاهر می شود؟ یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم. این که دارد فی امد ممدده معاذ الله، اینه دیدی این تنورها برای اینکه خوب اون درون ترون اون نان یا غیر نان کاملا داغ بشه سوخته بشه چیکار میکنن؟ اینو پر آتش میکنن، درش میذارن. این طباق است. خب چون جهنم به صورت یک اتاق ترسیم شده است، اتاق سقف دارد و کف دارد، پس بالا و پایین بسته است. در جهنم را میبندن که کسی بیرون نیاید. در بهشت باز است با اینکه کسی بیرون نمی آید، اما باز بودن در خودش نحوه نعمت آزادی است. مفتحتن لهم الابواب، نه بیگانه مجاز است به بهشت برود، نه آشنا از بهشت بیرون می آید، اما باز بودن در خودش نعمتی است، رفاهی است. مفتحتن لهم الابواب. اما درباره دوزخیان در جهنم رو میبندن یک، این در رو کیپ میکنن. سابقا الان دیگه دوزگیر هست، قفل هست، قفل رمزی هست، اما سابق این تا نبود. برای تشبیه معقول به محسوس، اون کلیدهایی که سابقا تو درهای محکم بود او رو بیان فرمود. فرمود فی امد ممدده. الان هم شما بینید بعضی از جاها همینطوره. یه وقت از این لنگه در با اون لنگ دیگر رو قفل میکنن، وصل میکنن، یه جاش قفل میکنن، یه جر بند میزنن. اما یه وقت از که یه بند سر تا سری از بالا تا پایین میزنن که به هیچ وجه قابل باز بودن نباشد. این رو میگن فی امدن ممدده 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 ممدده، یعنی این دربند امتداد دارد از بالا تا پایین، مثل اینکه یه دزگیری از بالا تا پایین این دولنگه به هم زدن که هیچ راه برای باز شدن نیست. همون فی امدن ممدده اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.